حدوداً 2 میلیون نفر در ایران به وسواس مبتلا هستن و اکثرشون بیماریشون یا درمان نمیشه و اقدامی برای درمان نمی کنن و اونهایی هم که برای درمانشون اقدام می کنن متاسفانه درمان کامل و درستی دریافت نمی کنن و بسیاری از اونها بین روانشناسان مختلف و روانپزشکهای مختلف سردرگریبان و سردرگم هستن. سلام، به پادکست اتاق درمان خوش اومدید. من محمد بهشتیان هستم و اینجا در اتاق درمان قرار درباره موضوعات مختلف روانشناسی صحبت کنیم، از اختلالات روانشناختی و سلامت روان گرفته تا توسعه فردی و راهکارهای عملی برای بهبود کیفیت زندگیمون و حالمون. برای دسترسی به همه اپیزودهای پادکست میتونید به سایت بهشتیان.ir سر بزنید. همچنین توی کانال تلگرام هم ما همه اپیزودهای پادکست رو منتشر میکنیم. اگه سوالی دارید یا موضوعی مد نظرتون هست که درباره‌اش صحبت بکنیم، میتونید از طریق سایت بهشتیان.ir با ما در ارتباط باشید. امروز قراره که درباره درمان وسواس صحبت بکنیم. تجربه من توی این 20 و چند سال متاسفانه نشون داده که مراجعان زیادی درگیرن با مشکل وسواسشون و علارغم این که میخوان مشکلشون رو حل بکنن، درمان درستی رو دریافت نکردن یا تصور غلطی از درمان خودشون دارن و مسیرهای اشتباهی رو سالها و ماها رفتن و دوباره متاسفانه برگشتن و تغییری در وسواسشون رخ نداده. امروز همه جنبه‌های درمان وسواس رو سعی می‌کنم بهش بپردازم تا بتونید یک مسیر مشخصی برای درمان وسواس خودتون یا اگه یکی از نزدیکانتون مبتلا هست مشخص کنید و بتونید اون مسیر رو طی بکنید. همونطور که توی مقدمه گفتم، وسواس یکی از پیچیده‌ترین اختلالات روانشناختیه و عجیب‌ترین هم هست. یعنی چی عجیبه؟ ببینید، برای اکثر آدم ها عجیبه که یه نفر بره 3 ساعت حمام. تعجب میکنه که آخه چرا دیگه تمیزی؟ چرا 10 بار دیگه دستتو میشوری؟ من الان در رو رفتم چک کردم، قفله، چرا باز هم میری چک میکنی؟ مگه هفته پیش دکتر قلب بهت نگفته کاملا سالمی؟ چرا دوباره میخوای بری دکتر؟ چرا این کارو بارها تکرار میکنی؟ ببینید، عجیبه برای افراد عادی. و جالبتر اینه که من متاسفانه برخی از درمانگرها رو هم دیدم، برای اونها هم عجیبه. انگار وسواس رو نمیشناسن، انگار ساختار روان رو نمیشناسن و اون هم فکر میکنه مثل یه فرد عادی فقط همین که به مراجعش بگی خب انجام نده، خب حمامتو کمتر کن، به همین سادگی مسئله حل میشه. 3 ساعت میره حمام، خب زودتر بیا بیرون. فکر میکنه با همین یه توصیه اون فرد میتونه وسواسش حل بشه. برای درمان درست وسواس اولین کار مهم اینه که اول وسواستون رو خوب بشناسید. یه بار دیگه تأکید میکنم، برای این که بتونید یه درمان درستی برای وسواس داشته باشید، اول باید شما و درمانگرتون وسواستون رو خوب بشناسید. تا نشناسید نمیتونید به شکل کامل و درستی درمانش کنید. یه مثال ساده بزنم. معروف‌ترین وسواس که اکثر آدما میشناسنش وسواس شستشوه. اما تو دل این وسواس شستشو ما انواع مختلف داریم. یه نفر میره حمام و طول میده حمامش رو به خاطر اینکه فکر میکنه کثیفه. یه نفر میره حمام، طول میده شستشو رو برای اینکه نگران اینه که نکنه باعث بیماری مادرش بشه. یه نفر میره حمام، خیلی طولانی میشه حمامش برای اینکه یه فکرای آزاردهنده‌ای به ذهنش میاد. یه نفر دیگه میره حمام و حمامش طولانی میشه به خاطر اینکه یه خاطره بدی به یادش اومده. ببینید چقدر متنوع. همه در ظاهر رفتن حمام و حمامشون طولانی شده. پس خیلی ساده لوحانه است که بیایم به همه مراجعان بگیم خب شما کم کم حمامتو کم کن خوب میشی دیگه. همون درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ یا ERP که 90% درمانگرها وقتی میرید برای درمان وسواس پیششون میگه خب این کارو بکن دیگه، کم کم کمش کن تا خوب بشی، برو به سلامت. در صورتی که تا ریشه و علت وسواس مشخص نشه ما نمیتونیم بگیم چه کار بکنیم برای اون فرد. من اختلالات روانشناختی رو تشبیه میکنم به یه آتیشی که این آتیش به یه دلیلی روشن شده. شما اگه این آتیش رو تلاش کنید خاموش کنید، دوباره اون دلیل باعث روشن شدنش میشه. پس اول باید بدونید دلیل روشن شدن آتیش چیه تا بعد بیایید با یک سری روش‌های خاموشش بکنید. این کار با کاری که روانپزشک میکنه متفاوته. روانپزشک دلیل تقریبا براش مهم نیست. میدونه که شما استراب داری، یه داروی ضد استراب میده. میدونه شما وسواس داری، یه سری داروی مشخص هست برای درمان وسواس خب به شما میده. اصلا مهم نیستش که شما چرا وسواس گرفتی، چون قرار دارو بده. یه سری داروهای مشخص هست، تعدادش هم زیاد نیست، باید از اونها انتخاب کنه به شما بده. اما وقتی بحث روان درمانی میشه ما باید بریم ببینیم چرا. تا این چرایی مشخص نشه ما سردرگمیم. یه مثال عامیانه بزنم. فرض بگیریم یه بچه میگه که من بستنی دلم میخواد. خب بدیهیه که ما باید بریم یه بستنی به اون بچه بدیم. امیدوارم هستیم بستنی که بهش میدیم بستنی رو بگیره بخوره و تمام آروم بشه، دیگه اتفاقی نیفته. اما اگه دلیل بستنی خواستن اون بچه بهونه گیری و لجبازی باشه چی؟ اون وقت آیا بستنی خریدن کمک میکنه؟ نه. بستنی رو بهش میدی، 5 دقیقه بعد یه بهونه دیگه میاره. حالا اون بهونه مثلا میگه من کیک هم میخواستم. میگیم خب باشه من براتونم میخرم. میگه خب من پاستیل هم میخوام. اونم میخریم. ببینید تموم نمیشه، چون داره بهونه میگیره. اصطلاحا باید بگیم مسئله چیه؟ حالا به زبان بچگانه. روان هم گاهی مواقع اینه. روان هم یک مسئله‌ای داره که میاد درگیره یه چیز عجیبی به نام وسواس میشه. ما اون مسئله رو باید شناسایی کنیم. چیه مسئلت که تو میری 1 ساعت توی حمام میمونی؟ 2 ساعت توی دستشویی میمونی؟ چرا هرچی آب میریزی به خودت ذهنت آروم نمیشه؟ بازم فکر میکنی کثیفی؟ پس من اگه بخوام خلاصه بکنم صحبتامو تا اینجا، درمان موفقیت آمیز وسواس اولین گامش اینه که من بفهمم چرایی وسواس رو. تا چراییش رو نفهمم نمیتونم برم سراغ چگونگی. من مراجعان زیادی داشتم که یه جمله جالبی دارن که میگن ما پیش یک درمانگری روانشناسی رفتیم، منو کتابی درمان میکرد. میپرسم منظورتون چیه؟ میگه همون چیزی که تو کتاباش خوند را داشت روی من پیاده میکرد. من اسمشو میذارم درمان مکانیکی، یعنی مثل ماشین برخورد بکنیم. ببینید شما اگه مثلا 100 تا دونه ماشین پژو داشته باشید و همشون رادیاتش خراب باشه ببرید پیش مکانیک، روند تعمیر اون ماشین کامل مثل همه، چون ماشین فرقی نمیکنه، همش مثل همه. اگه مثلا سیلندر ماشین خراب شده باشه همه ی ماشینا رو عین هم تعمیر میکنه، اصلا چشم بسته. اما انسان داستانش فرق میکنه. من توی علل وسواس در اپیزود علل وسواس توضیح دادم که خیلی پیچیده است روان انسان. یه عامل میتونه باعث این بشه یه نفر مبتلا به وسواس بشه، اما 10 تا عامل ممکنه برای یه نفر دیگه هیچ مشکلی ایجاد نکنه به خاطر تفاوت فردی. پس ما باید اول وسواس رو بفهمیم برای اون مراجعه و بعد ببینیم چه روش درمانی براش مؤثره. خیلی از روش‌های درمان وسواس میاد علائم رو یه مقدار آروم میکنه، اما بعد از چند مدتی دوباره اون وسواس برمیگرده. خب من اینو خیلی توی مراجعان زیاد دیدم. مراجعه کرده برای درمان، 5 تا 10 تا درمانگر مختلف رفته و هنوز نقطه سر خطه، تفاوتی نکرده. چرا؟ چون اون درمانگر فقط اومده روی نشانه هاش کار کرده، ریشه ای حل نشده. من همیشه این مثال رو میزنم، میگم مثل تبه. ببینید شما هر چقدر برای تبی که دارید استامینوفن بخورید، تبتون خوب نمیشه، کم میشه اما خوب نمیشه. امشب شما تب دارید 39 درجه است، استامینوفن میخورید، دو ساعت بعد تبو میگیرید اومده پایین، خب خدا رو شکر. اما فردا صبح دوباره تب دارید، فردا صبح دوباره یه استامینوفن دیگه میخورید، خب خیلی عالی، تا 4 ساعت 5 ساعت دیگه تبتون میاد پایین، دوباره میره بالا. چرا؟ چون استامینوفن که تبو خوب نمیکنه، تبو کنترل میکنه. چی باعث تب شده؟ احتمالاً یه عفونتی درون بدن شماست. تا اون عفونت درمان نشه، شما مشکل تبتون به صورت پایدار خوب نمیشه. پس برای همینه که وقتی تب دارید احتمالاً یه آنتی بیوتیک هم به شما پزشک میده. توی درمان، توی روان درمانی هم ما چنین چیزی داریم. ما یه سری روش‌های درمانی داریم که مهمه ها، یادمون باشه. میاد نشانه ها رو کنترل میکنه اما درمانی رخ نمیده. میاد یه کمی وسواس شما رو کمتر میکنه اما باعث درمان نمیشه. یعنی هر موقع اون کارها رو دیگه انجام ندید وسواس برمیگرده. متاسفانه دارو درمانی جزو اینه. هر روش دیگه ای مثل RTMS، TDCS، نمیدونم نورو فیدبک، همه این روش ها مینه، تازه اگه اثر داشته باشه. یعنی تا زمانی که انجام دادید شاید یک کمی شما رو بهتر کنه، رها کنید تمام. این همون استامینوفنه، یعنی بعد از این که دیگه نخورید دیگه برمیگردید به حالت قبل. خیلی از روش های روان درمانی هم متاسفانه اینطوریه. یعنی میاد نشانه ها رو کنترل میکنه موقتی، مگر اینکه در سالهای طولانی انجام بشه، جزئی از سبک زندگی شما بشه. مثلا مدیتیشن میتونه یه کوچولو حال شما رو بهتر کنه، اما اگه شما به عنوان یک مدیتیتور سالهای طولانی مدیتیشن بکنید، اون وقت باعث میشه که به مرور زمان وسواس شما پایدار کم بشه. من تا اینجا رو خلاصه بکنم، ببینیم در مورد چی صحبت کردیم. گفتیم که وسواس اگه بخوایم درمانش کنیم اول باید بفهمیمش. من این اصطلاحو برای مراجعان به کار میبرم یا توی ذهن خودم هست. هر مراجعی که میاد اول باید بفهمم قصه خودش و قصه وسواسش چیه. من باید اول وسواسشو بفهمم. این که میاد میگه که من وسواس چک کردن دارم، نمیگم خب اینم مثل بقیه مراجعان دیگه، من هزاران مراجعه وسواس داشتم همشون چک کردن بوده، اینم مثل این. نه، قصه ها متفاوته. خیلی جالبه براتون بگم، برخی مراجعان وسواس شستشو دارن، 3 ساعت داخل حمامه، اما از این 3 ساعت 2 ساعت و نیمشو داره تو حمام فکر میکنه. و جالبتر اون که نمیاد این فکر رو بیرون انجام بده، داخل حمامه، یعنی درگیر شستشو نیست. آدمهای بیرون فکر میکنن این داره خودش رو میشوره، نه، این یه مدل خاصی از وسواس شستشوه که انگار وقتی داخل حمام میره اون وقت ذهنش میره به جاهایی که اذیتش میکنه. پس باید قصه وسواس رو اول بفهمیم، معناش برای تو چیه. 1. قصه زندگیت هم باید بفهمیم، چون این دوتا به هم ارتباط دارن، قصه زندگیت و وسواس. یا به قول یالوم باید اینطوری بگیم، من تو رو به عنوان یه موجود منحصر به فرد باید بشناسم. و عجیب این که من وقتی میام یه مقداری کند و کاو میکنم این مسئله رو در مراجعان، میبینم چقدر تفاوت هست با این که علائم و نشانهای وسواس مثل همه. خب پس این شد گام اول. پس من پایدارترین روش برای درمان وسواس اینه که بیام ریشه علت یا علل بنیادین وسواس را بشناسم و حلش کنم. چطوری حلش کنم؟ خب این مفصله و یه راهکار مشخص نیست که من توضیح بدم. ببینید، رویکردهای درمانی که به ریشه ها میپردازه میتونه این مسئله رو کمک بکنه. البته یه شرط مهم داره، اول باید درمانگر بتونه اینو بفهمه. چون من دوباره متاسفانه درمانگرایی رو دیدم که میان دوباره به صورت مکانیکی از اون تکنیک ها استفاده میکنن. مثلا طرحواره درمانی، درمانهای سایکو داینامیک، اینها درمانهایی هستن که به ریشه میپردازن. اما دوباره من دیدم درمانگرای زیادی که طرحواره درمانی رو مکانیکی انجام میده. خب تو مثلا طرحواره محرومیت هیجانی داری، پس این کار میکنیم، این کار میکنیم. دوباره مثل یه ماشین میبینه اونو، مراجع مثل یه ماشین میبینه، مکانیکال میخواد چیکار کنه، درمانش کنه. نه، تا من مراجع رو و تا وسواسش رو نفهمیدم نمیتونم ریشه ها رو به شکل درستی درمان کنم. پس درمان های بنیادین یا عمقی، حالا این واژه ها متاسفانه از بس به غلط توی اینستاگرام و فضای مجازی به کار رفته که اصلا اشتباه شده و شاید شما هم الان یه برداشت اشتباهی ازش بکنید، به همین دلیل من اسمشو بذارم درمان بنیادین. شاید همین درمان بنیادین یا درمان علت محور، یک واژه دیگه‌ای منظور مهمه که من معنای وسواس و علت این که یک فردی مبتلا به وسواس شده رو بشناسم و روش کار کنم و اون ریشه ها رو حل بکنم. و این که چطوری انجام بشه، عرض کردم با یک سری روش های روان درمانی میتونیم چنین کاری رو انجام بدیم و معمولا هیپنوتیزم هم میتونه به همون کمک بکنه، نه اینکه خود هیپنوتیزم این کار رو بکنه. دوباره اون هم یک قصه پرقصه است که دوباره اینقدر از این واژه هیپنوتیزم هم به اشتباه استفاده شده و مراجعان تصورات غلطی دارن که من بارها و بارها تو جلسات درمان باید کلی صحبت بکنم با مراجع تا اون تصورات غلطی که درباره هیپنوتیزم داره رو رفع بکنم. اما ترکیبی از درمانهای سایکو داینامیک، درمانهای بنیادین و هیپنوتیزم درمانی میتونه به ما کمک بکنه که اون ریشه ها رو شناسایی و حل بکنیم. اما یه نکته بگم، متاسفانه برخی از وسواس ها پایه اصلیش فیزیولوژیکه، یعنی هیچ ریشه ای نداره. اون وقت یه مقداری تو این مسیر دست ما بسته است، باید بررسی بشه ها. الان که این جملاتو من میگم، شما ذهنتون به اون سمت نره که شاید وسواس من همینطوریه. نه، باید بررسی بشه. برخی مراجعان فکر میکنن چون پدرش یا مادرش وسواس داره، پس اونم مشکل وسواسش بنیادش فیزیولوژیکه و کاری نمیشه براش کرد. این جمله رو صریحاً میگم که کاملا این تصور غلطه. باید بررسی بشه. عرض کردم وسواس اختلال پیچیده‌ایه و ریشه ها و عوامل متعددی داره. اما اگه بعد از بررسی ها مشخص شد که بنیان وسواس عوامل فیزیولوژیک هست و راهنداز های جدی نداره، اون وقت مسیر درمان متفاوته. باز هم میتونیم روش کار کنیم، باز هم میتونیم وسواس رو کنترل بکنیم. فراموش نکنید این طور نیست که دستمون بسته باشه، روند درمان متفاوت میشه. خب من تا اینجا اومدم دسته اول فرایند درمان وسواس رو توضیح دادم. گفتم باید قصه وسواس رو بفهمیم، معنای وسواس رو بفهمیم. عین یه بچه لجبازیه که داره یه کارهای عجیب غریبی میکنه که این بچه لجباز رو اگه بفهمیم مسئلهش چیه و حلش بکنیم آروم میشه. دسته دوم درمان‌های وسواس، درمان‌هایی که میاد آروم می‌کنه شما رو. همون‌هایی که مسکنه، اما باید باشه. همون مثال تب رو به یاد بیارید. مگه میشه به یه نفری که تب بالا داره بگیم که خب این تبت باید عفونتتو درمان کنیم تا خوب بشی؟ نمیشه. اوضاع بحرانی اورژانسیه، باید یه اقدام اورژانسی بکنیم. اقدام اورژانسیمون چی است؟ استامینوفن میدیم. حتی میگیم 6 ساعت یه بار، نه 4 ساعت یه بار. نه، تو شرایطی 3 ساعت یه بار باید بخوری تا تب بیاد پایین. تو روان درمانی هم همینطوره. من نمیتونم به مراجعم بگم که خب حالا بذار ما ریشه ها رو پیدا میکنیم تا بعد چند ماه، چندین ماه مشکلت درست بشه. خب داره رنج میکشه مراجع. بعد یه اقداماتی بکنیم، شرایط فعلیش هم آروم بکنیم. اون وقت میریم سراغ درمانهای دسته دوم. درمانهای دسته دوم به صورت خلاصه میاد نشانه های وسواس رو آروم میکنه. ما خیلی روش داریم. معروف ترینش مواجهه و پیشگیری از پاسخه، ERP بهش میگیم. شاید شما هم شنیده باشید، تقریبا بالای 95% درمانگرای وسواس از این روش استفاده میکنن. حالا مواجهه و پیشگیری از پاسخ برای وسواس‌های عملی داریم، یعنی شما با وسواست مواجه شو اما انجامش نده. مثلا حس میکنی دستت کثیفه، قبلا چی کار میکردی؟ میرفتی دستتو میشستی. الان مقاومت کن، نشور. این فکر الان به ذهنت میاد که در خونه بازه، مقاومت کن، نرو چک بکن. مواجه شو با وسواست، یعنی با فکر وسواسیت، اما اون عملی که میگه رو انجام نده و این استراب رو تحمل کن تا به مرور آروم بشه. برای وسواس فکری هم به همین شیوه است. تکنیک های شبیه همین هست. البته این هم خیلی ریزکاری داره. دوباره من بسیار مراجع دیدم که رفته پیش یه درمانگری وسواس شستشو داشته، درمانگر گفته خب پاشو ببریم همین الان دستتو بکن تو چاه توالت مطب من، تا خونم که میری دستتو نشور. مراجعم رفته و دیگه به هیچ اون برنگشته. بله، ERP درمان مؤثریه. پژوهش‌های متعددی تایید کرده که این روش درمانی خوب و مؤثره. اما دوباره اینم همونه، شما باید ببینید با توجه به شرایط اون فرد چطوری انجام بدید. اینطوری نیستش که دوباره مکانیکی بگیم خب مواجهش رو انجام نده. باید با توجه به شرایط مراجع، نوع اختلال، شدتش، تمرین تدوین بشه. پس ببینید ERP درسته، به سادگی اینه که مواجه شو با وسواست و انجام نده، اما اینم دوباره برای مراجعان مختلف باید تعدیل بشه. مدل انجام تمرین میتونه متفاوت باشه. پس دوباره اینم یه نکته ایه که این روش درمانی میتونه خیلی کمک بکنه به کنترل نشانه های وسواس و برای خیلی از مراجعان مؤثره، اما باید به شیوه درستی انجام بشه. روش های دیگه که کنترل میکنه این علائمو چیه؟ هر روشی که باعث آرامش شما میشه خوبه. یا کلی تر بگم، هر روشی که باعث آرامش شما میشه برای همه اختلالات روانشناختی خوبه. مراجعان میپرسن ما ورزش بکنیم؟ میگم عالیه، شما هر شرایطی داری حتما ورزش کن. یوگا عالی، مدیتیشن، تمرین تنفس، ریلکسیشن، استخر، هر روشی که به افزایش آرامش شما کمک میکنه انجام بدید. به همین دلیل ما در اپلیکیشنمون همه اینها رو رایگان گذاشتیم. تمرین تنفس، تمرینات یوگا، مدیتیشن، اینها که شما به صورت پیوسته انجام بدید. اما یه شرط داره اگه میخواید اثر بخش باشه، که من متاسفانه کم دیدم مراجعان این شرط رو رعایت کنن. شرطش همینه، اینها رو باید پیوسته و طولانی انجام بدید. تمرین تنفس به صورت پیوسته خیلی عالیه، مدیتیشن، ریلکسیشن، اینا چیزای دم دست دیگه، راحت من میتونم تو خونم تمرین تنفس کنم. اینها به مرور زمان مغز شما را آروم میکنه. وقتی مغز شما آروم شد، در اپیزود علل وسواس گفتم استراب سوخت وسواسه، استراب سوخت وسواسه. شما وقتی میخواید یه آتیشی رو خاموش کنید، سعی میکنید اکسیژن کمتری بهش برسه تا شعله ور نشه. من یه آتیشی که دارم اگه یکم بنزین روش بریزم خب شعله ورتر میشه دیگه. با این تمرینات شما این سوختی که به وسواس میرسه و شعله ورترش میکنه رو کم میکنید. پس ریلکسیشن، مدیتیشن، تمرین تنفس، یوگا، ورزش‌های تمرکزی، همه اینها میتونه براتون مؤثر باشه. درمان وسواس نیستش، کمک کننده است. یادتون باشه قرار نیستش که شما برید مثلا یه دوره یه ماه کلاس یوگا ثبت نام بکنید بگید خب چرا خوب نشدم، اما میتونه کمک بکنه. داشتن سبک زندگی سالم هم میتونه کمک بکنه به هر اختلال روانشناختی. استرس های روزمرتون رو اگه مدیریت کنید تر حد توان، میدونیم که نمیشه کامل مدیریتش کرد، مگه میشه تو ایران زندگی بکنی و استرس نداشته باشی؟ تا اونجایی که میشه یه مقدار مدیریتش کنیم، تغذیه‌مون رو یه مقدار سالم تر کنیم، سالم تر هم دوباره وسواس کن بهش نگاه نکنیم، این که مثلا به هیچ عنوان دیگه کافئین نخوریم، اما اگه یه مقدار کمتر بخورم بهتره، خواب کافی داشته باشم، اینها کمک میکنه. یادمون باشه همه اینها درمانهای غیر مستقیمه ها، درمان وسواس نیست. روان منو آروم میکنه، مغز منو آروم میکنه، سوخت کمتری به وسواس میرسه، من آرومتر میشم. خیلی زیاد در مراجعان دیدم الان با یه نفر بحث کرده، با خواهرش بحث کرده، اون روز وسواسش زیاد شده، دیشب با شوهرش یه دعوای شدید داشته، فردا وسواس شدید داشته. خیلی عجیب بود. من مراجعه هم میگفت من مدت ها بود حمام گیر نکرده بودم، چون میگفت مدل وسواسش این بود سعی میکرد دیگه مجبور نشه بره حمام. میگفت بعد این دعوای دیشب من 6 ساعت داخل حمام گیر کردم. یعنی ببینید چقدر فشارهای بیرونی میتونه مؤثر باشه روی چی؟ روی وسواس من و شدت وسواس من. خب یه خلاصه و جنبندی بکنیم. به طور کلی من عرض کردم که 3 دسته کلی روش برای درمان وسواس داریم. درمانهایی که میاد سراغ بنیان و ریشه های وسواس میره و اون را شناسایی و حل میکنه. 2 درمانهایی که میاد به کنترل و بهبود وسواس کمک میکنه، علائم رو هدف میگیره، مثل درمان ERP یا همون مواجهه و پیشگیری از پاسخ که میاد علائم وسواس را هدف میگیره، به مرور زمان کم میکنه، توی وسواسای عملی و فکری هر جفتش کاربرد داره که باز هم گفتیم اون هم باید با دقت نظر انجام بشه، به صورت مکانیکی مسلما جواب نمیده. و دسته سوم درمان هایی که میاد یه مقداری علائم تشدید کننده وسواس رو کاهش میده، که بیشتر همون استرابی هست که سوخت وسواسه و من عرض کردم مثل مدیتیشن، ریلکسیشن، تمرین تنفس، تغییر سبک زندگی، خواب بهتر، تغذیه سالمتر و اینها هست که میتونه تا حدی کمک بکنه به بهبود علائم وسواس با کاهش میزان استراب. و در نهایت درمان‌های غیر از روان درمانی که میتونه دارو درمانی باشه و درمان‌هایی مثل ECT، RTMS، TDCS که من توضیح میدم در یک اپیزود جداگونه که اصلا این درمان‌ها مؤثره یا مؤثر نیست، دارو درمانی چقدر مؤثره، چقدر عوارض داره، همه این جنبه‌هاش رو سعی می‌کنم توضیح بدم خدمت شما. اما این دسته از درمان‌ها هم متاسفانه در دسته درمان‌های کنترلی هستن. تبلیغات خیلی زیادی براش میشه و متاسفانه تبلیغاته که اینها درمان قطعی میکنه وسواس را، اما بسیار بسیار کم، اگه نگم ندیدم، مراجعی که با این روش‌های درمانی وسواسش خوب شده باشه. من متاسفانه به یاد ندارم مراجعی که در بین این همه مراجع وسواس که بتونه با این روش ها وسواس خودش رو درمان بکنه. اما این هم یکی از روش‌های درمان وسواسه که به کنترل وسواس کمک می‌کنه. به خصوص در وسواس‌های خیلی شدید دارودرمانی خیلی می‌تونه به کمک ما بیاد. البته دوباره می‌دونم این هم باعث سوء تفاهم میشه. خیلی از مراجعان مراجعه می‌کنن و فکر می‌کنه که یه وسواس شدیدی داره، اما وقتی من براش توضیح میدم نه، تو وسواست حد اکثر یه وسواس متوسطی، تعجب می‌کنه. چون میگم ببین تو ملاک های وسواس شدید این هاست که اصلا نداری. خیلی از مراجعان هستن که تو وسواس در برابر اونا چیزی حساب نمیشه. پس این ذهنیت رو بذارید کنار که الان من وسواس شدید دارم، ملاک داره. باید ارزیابی بشه که نشانه های وسواس شما چیه و ریشه هاش چیه تا بگیم آیا اون وسواس شدیده یا نه و آیا براش دارو درمانی میتونه مؤثر و مفید باشه و کمک بکنه یا نه. پس تا اپیزود بعدی که قرار درباره دارو درمانی و روش‌های غیر از روان درمانی برای درمان وسواس صحبت بکنیم، براتون بهترین‌ها را آرزو می‌کنم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.